أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وبقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم، أعداء الله إلى يوم لقاء الله. دیروز یکی از عزیزان سوال کرد در رابطه با آیا نماز تراویح عصبانیت رسول اکرم در کتب اهل سنت آمده یا نیامده. این رو من فقط این روایت رو دوستان یادداشت کنن. غضب النبی عن صلاة التراویح. بخاری نقل میکنه که نبی مکرم آمد در مسجد مشغول نماز نافله ماه رمضان بود. عده‌ای از مردان آمدن پشت سر پیغمبر اقتدا کردن. شب بعد آمدن، پیغمبر دیر آمد. برای شما عرض کنم رفتن دم در پیغمبر با سنگ ریزه در رو زدن که پیغمبر رو دعوت کنن بیاد برای نماز تراویح. فخرج الیهم مغضبن، پیغمبر غضبناک آمد و فرمود که ما زال بکم سنیعکم، این چه کاری شما میکنید؟ من گمان میکنم اگر این طور باشد فردا نماز تراویح بر شما واجب بشه. و علیکم بالصلات فی بیوتکم، به جای اینکه بیایید در مسجد نافله ماه رمضان بخوانید، برید خونه هاتون نافله بخوانید. فإن خیر صلاة المرء فی بیته، بهترین نماز مرد خانش مگر صلاة مکتوبه، که مراد از صلاة مکتوبه صلاة واجبه. بل از مستحبات نافله ها همین است که انسان در خانه بخوانه. و در روایت بعدی هم دارد که رسول الله برای شما کنم فتوفی رسول الله والامر علا ذالک، پیغمبر از دنیا رفت، قضیه به این شکلی بود، یعنی کسی نماز تراویح به جماعت نمیخواند و در خلافت ابوبکرم به همین شکل بود و صدرن من خلافت عمر، حتی در یک بخشی از خلافت عمر هم نماز تراویح به جماعت نماز تراویح خوانده نمیشد. آقایان هم میگن کان الامر علا ذالک، ای علا ترک الجماعت فی التراویح. همه ابن حجر و نووی قطلانی همه آوردن. این رو من خواستم از عزیزان که دیروز چیز داشتن این رو خدمتشون عرض کنم. بله دیگه، بله بله. آدرس رو من از فایل دادم، من از جان از سایت نبود، فایل بود. این آدرس ها رو دیگه من که اینجا نشان میدم که عزیزان یادداشت کنن. صحیح بخاری جلد اول صفحه 99 حدیث 61-13 غضب پیغمبر. صحیح مسلم جلد دو صفحه 188 حدیث 1709. و این که الامر علا ذالک، صحیح بخاری جلد دو صفحه 252 حدیث 2009. بله. تراویح نمیگن دیگه اون رو، نافله. بله نافله شبهای ماه رمضان. بله بحث سر اون نیست، بحث سر این است که خود خلیفه دوم میگه نعم البدعه. بحث سر اینه، مثلا دعوامون سر اون نیست. خب ده ها قضیه درست کردن، آقایان به ولایت تشریع ائمه میگن کفر، ولی از اون طرف برای خلیفه دوم ولایت تشریعی قائلن و چندین موارد به این شکلی هست، مثلا مثل قضیه متعه و غیره. متعتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما، من حرامش میکنم. نمیگه پیغمبر حرام کرده، نمیگه پیغمبر نهی کرده، و انا احرمهما و انها انهما و اعاقب علیهما. بله بله او مفصل شبهای ماه رمضان حدود نزدیک 2 ساعت و نیم هم طول میکشه، 1 ساعت و 2 ساعت طول میکشه، زنده هم پخش میکنن تو ماهواره هاشون. تو رکت تو رکت میخونن، 12 رکت میخونن، 2 رکت 2 رکت، و در طول ماه رمضان هم 1 ختم قرآن میکنن. یعنی به جای قل هو الله در طول ماه رمضان از سوره هم شروع میکنن، شب آخر از وناس میان بیرون. یعنی هر شب 1 جز قرآن میخوانن. دوباره در هر رکعت برای شما کنن 1/2 جز قرآن میخوانن، 2 حزب میخوانن. قانونشون اینه. بله بله، در رابطه با بحثی که ما داشتیم، باز بحث سنت پیش آمد. ما قول دادیم که یه مقدار بحث واژه سنت هم معنا بشه. خب من گفتم بس روشن هست دیگه، مطرح نکردم. ولی ما بدعت رو که معنا کردیم، گفتیم حالا بدعت تمام بشه بعد برسیم به سنت. دیدیم بعضی از عبارتهای آقایان در تعریف بدعت آوردن قبل از روشن شدن معنای سنت شاید یه مقداری ابهام داشته باشه. حالا معنای لغوی و اصطلاحی سنت رو عزیزان از علمای بزرگ شیعه و سنی ببینن. طریحی، فخرالدین طریحی صاحب کتاب مجمع البحرین از علمای بزرگ شیعه میگه و سنت لغه از طریقه، راه، سیره، جمع میشه سنن که قرفه و قرف. همونطوری که سنت قرفه میشه قرف، سنت هم میشه سنن. ابن منظور صاحب کتاب لسان العرب متوفای 711 میگه و سنت الله احکامه و امره و نهیه. این از این عبارت ها را داشته باشن، ما با این عبارت ها بعدن کار داریم. نه، لغت معنا میکنه. میگه در لغت سنت الله میشه احکام الله، امر الله، نهی الله. حالا بحث چیزا ما میاریم، ما عبارت ابن منظور رو در اصطلاح هم میاریم دوباره. بله، اون اجازه بدید ما سنت در قرآن رو میخوام مطرح کنیم، اون عرض میکنم. دیگه حالا اون مثال همیشگی ما به شتره گفتن گردنت کته، گفت کجام راسته. بعد سن الله سنتن ای بیان طریقن قدیمن. این دیگه با اون سنت الله یعنی طریق الله. بعد میگه از آقای شمیر، شمر نخوانیم ما، شمیر از لغت نگاران مهم اهل سنته، میگه از سنت فی الاصل سنت و طریق و هو طریق سنت اوائل الناس، سنت پیشینیان بوده. فسار مسلکن لمن بعدهم، اونایی که بعدن آمدن این رو ملاد قرار دادن. زبیدی صاحب کتاب تاج العروس میگه و سنه اسیره. ببینید این عقیده چه کار میکنه. حسنتن کانت او قبیحتن، تاج العروس جلد 18 صفحه 300. صاحب تهذیب اللغه صفحه متوفای 370 محمد ابن احمد ازهری میگه و سنه از طریقت مستقیمت المحموده و لذالج قیل فلانون من اهل سنه. شما این دوتا را کنار هم بگذارید این چه عذاب در میام. زبیدی میگه و سنه از سیر حسنتن کاند او قبیحه. این میگه فلانون من اهل سنه، میخواد اهل سنت به چسبان معنا کنه، میگه و سنت طریقت المستقیمت المحموده. اینجا دیگه باید آقایان برن کتاب آقای تیجانی رو بخوانن، الشیعه هم اهل سنه. اگر معنای آقای ازهری درست هست دیگه باید بگیم اهل سنت فقط شیعه هستن. بله، طبق حدیث ثقلین و حدیث سفینه و دیگر. بعد عبارتی رو برای شما عرض کنم از مرحوم علامه مجلسی ما آوردیم، و من سن سنتا سیئه کان علیه وزرها و وزر من عمل بها. حالا خواستیم اگر اون دو تا را جمع زدید عبارت علامه مجلسی را هم اضافه کنید بعد حاصل جمع بزنید. مرحوم آقای محمد تقی حکیم در کتاب از سنت شریعت الاسلامیه میگه سنت معناها دوام، یعنی فلان چیز سنته یعنی دائمیه، سنت الله التی لا تبدیل لسنت الله، فقولنا سنتون معناها الامر بالادامه من قولهم. آقا این سنته یعنی چیه؟ یک چیز دائمی است مستمره. سننت الماء اذا والیت فی سبه، من ریختم سننت ماء، سنت کردم آب را، یعنی پشت سر هم ریختم آب را. اینها برای شما عرض کنم معنای لغوی آنچه که دیگه ما تونستیم اینها را یه مقداری جمع جور کنیم. معنای اصطلاحی مرحوم طریحی میگه و فی صناعه در اصطلاح یه طریقت النبی قولن و فعلن و تقریرن، اون راه روش پیغمبر است. حالا قول پیغمبر باشد، فعل پیغمبر باشد، یا تقریر پیغمبر باشد. حالا این قول فعل تقریر اصالتن باشد مال خود نبی مکرم، نیابتن باشد مال ائمه علیهم السلام. این هم مجمع البحرین جلد 6 صفحه 269. ابن منظور که ما اونجا عبارتی ازشون نقل کردیم میاد برای شما عرض کنم معنای اصطلاحی سنت رو هم میگه. میگه فقط تکرر فی الحدیث ذکر سنت و ما تصرف منها و ما تصرف منها، آنچه که سنت و مشتقات سنت، و الاصل فیه الطریق و سیره. از نظر لغت طریقه و سیره، و ازا اطلقت شرع در اصطلاح شرع اگر کلمه سنت به کار گرفته شود، فانما یراد بها ما امر به النبی و نهى عن و ندب الیه، تحریک کرده بر او، قولا و فعلا، چه قول پیغمبر چه فعل پیغمبر باشد. البته یک قیدی هم دارد، مما لم ينطق به الکتاب العزیز، به شرط این که در کتاب همچه حکمی نیامده باشد. بل هذا یقال فی ادلت شرع الکتاب و سنه، مصادر تشریع ما کتاب است و سنه، ای القرآن و الحدیث. حالا ما از آقای ابن منظور اگر سوال کنیم در تبیین کلام قرآن از پیغمبر روایت ما داشته باشیم، نه کلام الله نه کلام نبی مستقل، اینا چیکار کنیم کجا ببریم؟ یا آیه 44 سوره نحل و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. خب لتبین للناس، این آقا میگه مما لم ینطق به الکتاب العزیز، در کتاب آمده، نبی مکرم هم توضیح میده، تبیین میکنه، یعنی یک کلامیست تشکیل یافته از کلام خدا و کلام نبی. این رو ما چیکار کنیم؟ آیا این هم آقای ابن منظور جزء سنت هست یا نه اینها جزء سنت نیست؟ جایگاه این کجاست؟ بله بابا صریح آمده، پیغمبر میگه مراد الله از این کلمه اینه. این چیکار کنیم ما؟ یعنی پیغمبر یک جمله گفته دو بخش داره، یک بخشش کلام الله، یک بخشش چیه؟ کلام النبی. بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اینو ما چیکار کنیم؟ کلام پیغمبر در وسط یک جمله بیشتر نیست، یک جمله بیشتر نیست در اینجا. چون اگر آقایان بگن این کلام الله همه، خب قائل به تحریف هست، چون در هیچ از قرآن های آقایان این شکل نیامده. و اگر نه قائل به تبیین باشن، که ما هم عقیده من است که تبیین این نه کلام خدا، و این جایگاهش کجاست؟ این سنت یا کتابه؟ اینو کجا چیکار کنیم ما؟ بلزا این عبارتی که ایشون داره مما لم ینطق به الکتاب العزیز، این عبارت قید نادرست دیگه. بله بله، ما میاییم کتاب سنت، قول النبی، فعل النبی، تفعیل النبی رو میگیریم، قول النبی رو اعما میگیریم. این قول النبی یک حدیث مستقل باشد یا یک حدیث در شرح کلام الله باشد. اگر در یک خطبه نبی مکرم 10 سطر از آیات بخواند، در لابلا یک جمله هم اضافه کند، ما این رو کلام الله نمیدانیم، کلام النبی میدانیم در تبیین کلام الله. بل اگر اون جمله پیغمبر حذف بشه میشه کلام الله، جمله پیغمبر اضافه بشه میگیم حدیث در تبیین کلام الله. ما بین با نگاه حدیثی نگاه میکنیم، ولذا این طور احادیث نمیاریم در لابلای قرآن ما بخوام بگذاریم. بله، بعد ابن حجر هم میاد میگه سنت به معنای شریعت و طریقت لازمه. جناب آقای شوکانی که یه مقداری هوای تقریبا شبیه وهابی دارد، بعضی از حرفایی میزند که وهابی ازش خوشش میاد، میگه و اما معناها شرعن ای فی اصطلاح اهل شرع فهی قول النبی و فعله و تقریره و تطلق بالمعنى العام علی الواجب. در اصطلاح اهل شرع قول پیغمبر و فعل پیغمبر و تقریر پیغمبر، ما هم همین رو دیدیم. در بعد ما قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یا نه قول النبی اصالتن و نیابتن و تطلق بالمعنى العام على الواجب و غیره فی عرف اهل اللغه و الحدیث. و در عرف اهل لغت و عرف اهل حدیث کلمه سنت به واجب و غیر واجب گفته می شود. البته این تعبیر آقای شوکانی هم با اصطلاح اهل سنت سازش ندارد. اینا میگن آقا این فریضه هست یا سنته؟ در اصطلاح آیان اهل سنت این واجب خیلی بیکار میره. آقا فلان عمل فریضه هست، یعنی جز واجبه، یا سنت جز مستحباته، اینا در کنار هم قرار میدن. و اما فی عرف اهل اللغه فانما یطلقونها علی ما لیس بواجب، در عرف اهل لغت اونی که واجب نیست بهش میگن، همونطور که عرض کردم، میگن این فرض است یا سنت هست. ولی الان آقایان در عرف عمومی شدن این تعبیر به کار میره و تطلق و علا ما یقابل البدعه و در برابر بدعت هم به کار میره، سنت در برابر بدعت. بازم ایشون میگه فلانون من اهل سنت، یعنی لیس من اهل البدعه. جالبه، یعنی این آقایان در وسط دعوا نرخم تعیین میکنن. به قول معروف میگه هر که کچل هست ایشون میذارن زلفلی. بله، و این بحث هایی است که برای شما عرض کنم، عبارتی از احمد ابن حنبل از کتاب اصول سنه برای شما عرض کنم. پسرش میگه اصول سنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله. اینم بد نیست که آقایان برای شما عرض کنم این تعبیر را هم آقایان برای شما عرض کنم داشته باشن از آقای احمد ابن حنبل. میگه اصول سنه عبارت از تمسک به ما کان علیه اصحاب رسول الله و الاقتداء بهم و ترک البدع. اصول سنه این ستاست، تمسک به صحابه، اقتداء به صحابه و ترک بدعه. و کل بدعت فهی زلاله و ترک الخصومات فی الدین. بله، که و ترک خصوم و ترک الخصومات فی الدین برای شما عرض کنم عبارت از همون چیز اصول سنت ما کان علی فلان و ترک البدع و ترک الخصومات فی الدین. این کلمه و کل بدعت فهی زلاله یک جمله معترضه هست، این وسط قرار گرفته. بله، دیگه خوب این آقایان هم میگن سنت النبی و سنت الصحابه، اینا کلن سنت صحابه را هم در کنار سنت پیغمبر قرار میدن، یعنی در حقیقت قسیم هست، ما قسیم قرار نمیدیم سنت ائمه را. سنت ائمه را سنت النبی قرار میدیم، ولی سنت النبی نیابتن، همونطور که در تعبیر تریحی بوده. بعد سنت در قرآن هم که خودش یک بحث مفصلی دارد، اینجا دیگه تفاصیل رو باید ما ببینیم. و اینی که من دیروزم اشاره کردم مال مظفر رو آقایان ببینن، اصول الفقه برای جلد 3 صفحه 64، اینی که تحقیقات داره. بله، چه؟ بله، اگر اونجا خواستیم وارد بشیم نقطه قشنگیه. ما یک کتابی من گرفتم مکه، ندیدم تو نمایشگاه ها، من دادم به دوستان، هنوزم به ما بر نگردوندن. از این کتاب هایی که از دیدگاه من میلیاردی ارزش داره، آمده تمام مخالفت های صحابه با اقوال خودشون جمع کرده. مثلا عایشه مثلا 10 تا روایت نقل کرده و خودش برخلاف اون عمل کرده. ابو هریره مثلا در رابطه با اعمال حج یه چیزی گفته، عملا مخالفت کرده. بعد اومده بررسی کرده فتاوای ائمه اهل سنت و فقها قاعده چی هست، اگر صحابه خودش روایتی رو نقل کند و خودش برخلافش عمل کند، عمل صحابه حجت یا گفتار صحابه حجت؟ تعدادی از بزرگان اهل سنت میگن ما قول صحابه برای ما ارزش ندارن، عملشون حجته، چون عمل ملاکه. وقتی که خلاف عمل کرده، یعنی این روایت از دیدگاه او چیه؟ حجت نبوده. و السلام علیکم و رحمت